بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر و ناصر و معین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. آرزوی قبولیه طاعات و عزاداری همه عزیزان رو داریم در این ایام ماه محرم، دهه سوم ماه محرم. انشالله که خدای متعال توفیق زیارت آقا ابو عبدالله الحسین رو در ایام اربعین انشالله به همه ایمون با معرفت عنایت کنه. صلوات دیگری عنایت بفرمایید. ما صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. خب ما در ادامه نامه 31 نهج البلاغه بودیم، رسیدیم به فراز 15، نیمه دوم فراز. حضرت فرمودن فإذا عرفت ذلک فافعل كما ينبغي لمثلك ان يفعله في صغر خطره و قله مقدرته و کثرت عجزه و عظیم حاجته الى ربه. حال که این حقیقت رو شناختی، یعنی اون عظمت خدای متعال و صفات خدای متعال رو درک کردی، فإذا عرفت ذلک فافعل، پس بکوش انجام بده. چگونه انجام؟ قبل از اینکه بگن چی انجام بده، میگن چگونه انجام بده، و اومدن یک سری از ویژگی های انسان رو بیان کردن. ان یفعله فافعل کما ینبغی لمثلک، انجام بده آن گونه که شایسته است برای فردی مثل تو. ان یفعله، مثل تو که اون افعال رو انجام بده، که ویژگی های چیه؟ فی صغر خطره، قدر و منزلتش بسیار کوچکه، و قلت مقدرته، توان و قدرتش هم بسیار کم و ناچیزه، و کثرت عجزه، عجز و ناتوانش هم بسیار زیاده، و عظیم حاجتهی الی ربه، نیازمندیشم به پروردگارش بسیار در واقع زیاده. که این رو مفصل در جلسه قبل پیرامون این چهار ویژگی صحبت کردیم. خب حالا چی کار کنه؟ ببینید در واقع این عبارت اصلش این بوده: فإذا عرفت ذلک فافعل فی طلب طاعته والخشیت من عقوبته والشفقت من سخته. اون جمله توضیحیه که وسط در واقع بین عبارت آمده. چه کاری انجام بده حالا که خدا رو شناختی، عظمت خدا رو و کوچکی قدر و منزلت خودت رو شناختی، چی کار کن؟ فافعل فی طلب طاعته، در راه اطاعت او بکوش. والخشیت من عقوبته، و از عقوبت خدای متعال ترسان باش. و شفقت من سخته، و از خشم الهی بیمناک باش. فإنه لم یأمرك الا بحسن و لم ینهك الا عن قبیح، زیرا خدای متعال تو را بجز به نیکویی دستور نداده و تو را بجز از زشتی باز نداشته است. اینجا حضرت می فرمان وظیفه اون انسان بعد از درک عظمت خدا و بعد از درک ناچیزی خودش، پس اول نکته رو دقت کن، اول برای که یه نفر مؤمن بشه، یه نفر عملش درست بشه، اول باید بینشش رو درست کنه. ما اگر بینشمون اصلاح شد، اون چیزی که تو ادبیات کلام بهش میگن جهان بینی. ما اگر جهان بینیمون درست شد، به تبع اصلاح جهان بینی معمولا عملمونم اصلاح میشه، یعنی ایمانمونم تقویت میشه، رفتارمونم اصلاح میشه. زیر ساخت همه اینها بینشه. داریم افرادی که بینششون درست نیست ولی اعتقاداتشون خیلی قویه، چون رفتار منشأش بیشتر از بینش بحث گرایشی و احساس و عواطفه، منتها بینشون هم شکل میده. خیلی خطرناکه. قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیهم فی الحیات الدنیا. قرآن میگه، میخوام بگم بدترین رفتار مال کیاست؟ کسایی که حقیقتا گمراهن و در راه اهداف دنیوی دارن کار میکنن ولی با نیت رضای الهی. و هم یحسبون انهم یحسنون صنعا. یقین دارن تصمیم درستی گرفتن، بینش اشتباه است ولی رو بینش یقین داره، به تبعش رفتارش هم غلطه. از خوارج جلیقه انفجاری میپوشه، میاد مسجد رو منفجر میکنه، قاشوب و چنگالش هم میذاره تو جلیقهش، میگه من بلا فاصله این سر سفرم تو بهش با پیغمبر برامون خلاصه مرغ بریان و غذای بهشت هم آماده کردن. بینش زیر بناست حضرت. لذا اینجا خیلی فعضا عرفت ازالک، اول بینشه، باید بینش رو درست کرد. بینش فونداسیونه، بینش مبناست. برای همین خدای متعال میگه ما از هر گناهی و از هر خطایی از بنده هامون ممکنه بگذریم و میگذره، به جز چی؟ شرک. شرک چیه؟ بینشه. شرک بینشه. شرک جنبه بینشی داره، چون اون زیر ساخته، اون اصله. خب حالا که بینش درست شد، این بینش هم دو بُعد داره، هم نسبت به خدا هم نسبت به خود، هم خداشناسی هم خودشناسی، هر دو رو اینجا آوردن. وقتی که هر دو رو خوب شناختی و فهمیدی همه چیز از آن خداست و هیچی از خودت نداری، اگرم چیزی داری داده خداست، پس ففعل فی طلب طاعته. اول همه توانت رو بذار برای این که در راه بندگی او تلاش کنی، ببین رضای او چیه، اون چی دستور داده. هر دستور او داده اونو مبنای عمل خودت قرار بده، چه حکمتشو بدانی چه ندانی، چون یه مبنایی داری که تو عبدی و او مولاست و مولا بر عبد ولایت داره، اونم مولای حکیم، مولایی که هیچ دستوری بدون پشتوانه و بدون حکمت نمیده و خودش هم از این دستور هیچ منفعتی عایدش نمیشه. دو والخشیت من عقوبته. نگران باش، بترس از اینکه مبادا کاری کنی که فردا گرفتار مجازات او بشی، گرفتار عقوبتش بشی. و شفقت من سخته. و نگران باش، بیمناک باش از اینکه مبادا او رو، در واقع خشم او رو برای خودت به ارمغان بیاری، کاری کنی که مورد رضای او نباشد. اینا دو روی سکه است. فرق خشیت و اشفاق چیه؟ قبلا یه بار اشاره کردیم. خشیت من عقوبت، شفقت من سخته. بله. احسن. و خشیت چیه؟ هر دوش قلبیه. ممکنه هم توی ظاهرم نشون بده، ولی هر دوش هم به قلبی داره. خشیت من یه خوف و ترسه، ولی اشفاق ترسی است که شما نسبت به محبوب داری. یعنی نگرانی مبادا از چشمش بیفتی، یعنی این ترس همراه با امیده و از اوج محبته، فرق میکنه با در واقع خشیت. ولذا خشیت ناظر به عقوبته، از آتش جهنم بترس. شفقت ناظر به چیه؟ به خود خداست. میگه نگران باش، بیمناک، مبادا خدا از دست ناراضی بشه. اصلا ممکنه مجازاتت هم نکنه و ممکنه مجازاتت هم نکنه، ولی میدونی این کار باعث رضایتش نیست. این درجه خیلی بالاتریه. ولی اول هم عقوبت ها بردن، چون ما با من خودم عرض میکنم، ما با از ترس جهنم گناه نمی کنیم، از ترس جهنم یا به امید بهشت عبادت میکنیم. ما عبادتمون یا عبادت تجاره یا عبادت عبیده بندگانه. شفقت هم این سخته عبادت احراره. یعنی من اصلا کار ندارم منو بهش میبری یا جهنم، من رضایتی تو رو میخوام، اونا بهشت رضوان رو میخوام. یعنی بالاتر از بهشت و جهنم خواست توه. پسندم آن چرا جانان پسندن، اصلا برا مهم نی میبره بهش نمیبره بهش، اگه او راضیه منم راضیه. بعد اینجا حضرت فرمان فإنه لم يأمرك إلا بحسن ولم ينحك إلا عن قبيح. پس بدان قطعا خدا هیچ دستوری نداده بجز به نیکی ها و آنچه که درسته و نیکوست حسنه، و هیچ نهیی هم نکرده مگر از آنچه که ذاتن زشت و قبیحه. اینجا دو تا نکته در واقع شارحین گفتن. یکی این که معنای این کلام حضرت اینه که اگر خدا امر و نهیم کرده، این امر و نهی برا خودش نبوده، این امر و نهی برا چی بوده؟ برا سعادت تو بوده. چون آنچه که پسندیده است باعث سعادت، اصلا حسن و قبن ناظر به سعادت تعریف میشه. اگر خدا چیزی رو امر کرده، چون اون چیز درست بوده، اون چیز نیکو بوده، برای سعادت تو لازم بوده. اگر هم چیزی رو نهی کرده، اون چیز ناپسند بوده، باعث شقاوت تو میشده. اگه نه، این عبادت و طاعت تو یا خشیت و اشفاق تو هیچ فایده‌ای برای خدا نداره. منفعت و مضرت خودت بوده که او دستور داده یا نهی کرده. این نکته اول. نکته دوم، اینجا یه بحثی مطرحه که در کلام ما تحت عنوان حسن و قبح افعال در واقع ازش یاد میکنیم. یک نزاع تاریخی خیلی طولانی و مفصل تقریبا حدود قرن سه به بعد، چند قرنی که آثارش هم همچنان هست، حتی ریشاش که تو ادیان دیگه هم بوده، قبل از اونم تو اسلام بوده، ولی در واقع یک نزاعیست بین عدلیون و اشاعره. حالا خود عدلیون هم باز دو دستن، معتزله، امامیه و اشاعره، سر حسن و قبح اعمال، که آیا اعمال حسن و قبح ذاتی دارن یا حسن و قبح شرعی دارن. کلامی که اینجا حضرت دارن مؤید اینه که اعمال حسن و قبح ذاتی دارن. یعنی چی؟ دو تا سوال از دو زاویه این موضوع مطرح شده. یکیش اینه آیا انسان میتواند بفهمه چه کاری خوبه چه کاری بده؟ آیا انسان مستقلن و بدون کمک وحی امکان درک این که چه چیزی خوبه چه چیزی بده رو داره یا نه؟ این یه مسئله اساسی است. اشاعره گفتن نه، انسان نمیتونه ما نمیدونیم دروغگویی خوبه یا بده، ما نمیدونیم قتل نفس خوبه یا بده، اینا همش ناظره به شرعه. اگر خدا بگه قتل نفس خوبه، خوبه، اگر بگه خدا بده، بده. نمونش هم چی؟ خدا گفته تو جنگ و قاتل الکفار و المنافقین قتل نفس خوبه، خدا گفته خوبه. از اون طرف خدا گفته مثلا یه آدمی رو مثلا تو شهر نکشین، بس بده. ملاک شرعه، بهش میگن حسن قبه شرعی. ولذا اگر دین امر و نهی نمیگفت، احکام دین نازل نشده بود، ما نمیتونستیم بفهمیم چه چیزی درسته چه چیزی غلطه. عدلیون و به خود را خاص معتزله معتقدن افعال حسن و قبح ذاتی دارن، یعنی ذات یه عمل میگه اون عمل خوبه یا بده. بحث کشتن یا نکشتن نیست، میاد مثال درستش اینه، کشتن انسان بیگناه بد است، چه دین بگه چه دین نگه، این عقل انسان میفهمه. راست گفتن یا بگیم دروغ گفتن در جایی که مضره یا به دیگران آسیب میرسونه قطعا غلطه، مثلا اینو دینم نمیگه، ما میفهمیدیم. تصرف مال دیگران این بده، اینو عقلا میفهمه. خب و چون عقل اینو درک میکنه بهش میگن حسن و قبه عقلی. عقل انسان میتواند بفهمه چه عملی خوبه چه عملی بده. این از یه منظر این نزاع بوده. از یه منظر دیگه هم بوده که تو بحث عدل الهیه، و اون اینه که آیا یک فعل مستقل از فاعلش، یعنی اینکه کی اون فعل انجام میده، آیا میشه گفت براش ارزش گذاری کرد بگیم حسن یا قبیح؟ یعنی افعال ناظر به آدم ها فرق میکنه حسن و قبحشون یا نه، یه عملی اگر قبیحه برای همه قبیحه، اگر هم خوبه برای همه خوبه. اینجا هم دوره نزاعه. اشاعره میگن ملاک شرعه، مثالش هم اینه، نماز خوندن خوبه یا بده؟ میگن نماز خوندن برای آدم مکلف حسنه، برای آدم که مکلف نیست حسن نیست، چون دین گفته سن تکلیف، ولی بذار پایین ترش مثلا ما ملاک ندم که خوبه یا بده. اشاعره معتزله میگن نه این عمل درسته تکلیف نداره، ولی که عملی اون عمل انجام بده عملش خوبه، عمل این عمل ذاتا عمل پسندیده، عبادت کردن خدا چه سن تکلیف باشد چه نباشد امر پسندیده. حالا اینجا بیشتر اصلا دعوا سر آدمانی، سر خداست، سر فعل خداست، که آیا ما میتوانیم برای فعل خدا ارزش گذاری کنیم یا نه. معتزله یعنی در واقع اینجا یه دعوایی است بین عدلیون و اشاعره. اشاعره میگن هر کاری خدا انجام بده خوبه، هر کاری خدا انجام بده عدل است. مثلا چرا عدل آمده؟ اینو دقت کنید، دلیل اصلی که عدل آمده جزء اصول عقاید شیعه اینه، چون شیعه جزء عدلی است. هر کاری خدا انجام بده عدله. مثلا ما حالا اشاره میکنم در ادامه، مثلا این ماجرا سر ماجرا جبر و اختیار اتفاق افتاد، این موضوع حسن و قبح افعال. شیعه چی میگه یا و معتزله؟ عبارت دقت کن، عبارت اشاعره چی بود؟ هر کاری خدا انجام بدهد عدل است. ما این عبارت درسته یا غلطه؟ هر کار خدا انجام بده عدله، ولی غلطه؟ درسته؟ درسته؟ شیعه و معتزله میگن مصداقا درسته، ولی جمله غلطه، جمله غلطه. هر کاری عدل است خدا انجام میدهد، درست شد؟ نه هر کاری خدا انجام بدهد عدل است، هر کاری عدل است خدا انجام میده. پس خب خود وقتی خدا هر کار عدل انجام میده، هر کاری هم انجام میده عدل دیگه. مصداقا درسته ولی جمله غلطه. چرا این ماجرا اصلا پیش آمد؟ دقت کنید نکته رو. ماجرا از بحث جبر و اختیار شروع شد. حالا به دلایلی اشاعره به جبر معتقد شدن، معتزله و شیعه به اختیار انسان، حتی با تفاوت‌هایی. دیدگاه اشاره کنم، دیدگاه شیعه و معتزله دقیقاً این هم نیست، تفاوت‌های جزئی داره، حتی گاهی هم از جزئیات فراتر. عدلیه گفتن آقا لازمه این که انسان مختار باشه اینه که انسان چیکار کنه؟ انتخاب کنه. انتخاب یعنی چی؟ اختیار. اختیار یعنی چی؟ شما میگی این حسنه این قبیحه، یعنی دقیقا تشخیص میدی چه کاری درسته چه کاری غلطه. پس عقل انسان قدرت تشخیص حسن و قبح دارد. پس اعمال ذاتن حسن و قبح دارن که عقل بتونه تشخیص بده. حالا یه اختلافی بین شیعه و معتزله هست که معتزله میگن عقل 100% تشخیص میده، شیعه میگه نه یه جاوای عقل نمیتونه تشخیص بده، باید حتما وحی بیاد کمک کنه. یه تفاوت این تیپی داره، ولی در حال ما هم قائلیم که ذاتن اعمال حسن و قبح دارن. عدله، همونم عدله، همونم عدل. نه حالا من تعریف عدل رو میگم، بذار من این تمام کنم در واقع سپاس. اصلا چون قبلا توحید صفات یا اثبات کردیم همه صفات خدا عین همن، فضل خدا عین عدلشه و لذا اگر فضل به این معنا شد که خدای متعال به گناهکارا فضل کنه و گناهکارا رو بیاردشون در درجه یه غیر گناهکارا، این ظلمه. آفرین. پس فضلش پس عین عدله. یعنی چی؟ یعنی اگر بنا باشد فضل کند به گناهکار و بیگناه با هم فضل میکنه، لذا همچنان تفاوتشون میماند. پس این فضلش هم عین عدلشه، فضلش هم قاعده رو به هم نمیزنه. عدل، عدل یعنی هر چیزی سر جای خودش باشه. من تحلیل خودم رو عرض میکنم، تحلیله، نمیدونم هم درسته، حرف دلیه دیگه. چرا جناب حر در کربلا کنار بقیه شهدا نیست؟ توبه کرد، توبه کرد، ولی بالاخره حر با حبیب ابن مظاهر فرق کنه و لذا حر را کنار امام حسین دفن نکرد، با اینکه جزء شهدای کربلاست، خیلی هم مقامش عظیمه. میگم من این حرف دلیه، نمیدونم واقعا شاید هم مبنای داشته، ولی به نظرم میاد هور، چون بالاخره هور یه پله یک گناهی کرد و گناه بزرگی کرد، بالاخره عدالت خدا اقتضاش اینه، فضلم باید بر اساس عدالت باشه. ولی زاد هور توبش پذیرفته شد، در رکاب امام شهید شد، مقامش هم عالی است، ولی کنار امام حسین دفن نمیشه، میبرندش یه جای دیگه. اینا بالاخره تفاوت، یعنی تو فضل خدام عدله، تو فضل خدام عدله. حتی اینو به شما بگم، این کتب علی نفسه الرحمه، این که خدا رحمت رو بر خودش واجب کرده، عذاب خدام عین رحمت، عین رحمت. چون عذاب خدا چیکار میکنه؟ شما رو از گناه پاک میکنه، شما رو از گناه پاک میکنه. ولی لذا بجز افراد خیلی خاص هیچ کسی در، یعنی ما بقیه در جهنم جاودانه نیستن، آزاد نیستن. عذابش هم این رحمتشه، اینا با هم تعارض نداره. خب پس چرا عدلیه اشا در واقع معتزله و اینها به حسن و قبح ذاتی معتقد شدن؟ چون می‌خواستن اختیار رو براش مبنا پیدا کنن. اشاعره بالعکس، می‌خوام جمله رو توضیح بدم که چرا هر کاری خدا بکند عدل است یا هر کاری عدل است خدا انجام میده، تفاوت این دو رو می‌خوام بفهمیم. جبریون اشاعره گفتن آقا این عالم جبره. جبر یعنی چی؟ یعنی هر کاری خدا بخواد من و شما انجام میدیم، درسته؟ ما اختیار نداریم. حالا سوال، من انسان گناه میکنم یا خدا میخواد من گناه بکنم؟ خدا میخواد من گناه بکنم. طبق نظر اشاعره خدا اراده کرده من گناه بکنم. حالا منی که از خودم اراده اختیار نداشتم، طبق آیه قرآن میگه خدا گناهکارا میرن جهنم عذاب میشن. مجازات فردی که اختیار نداشته حسن است یا قبیح؟ کی میگه قبیح؟ معتزله. اشاعره میگن حسنه. میگن چرا حسنه؟ چون هر کار خدا بکنه درست، هر کار خدا بکنه عدل. لذا اگر خدا یا آدمی خودش وادار به گناه کرد، خودش هم مجازاتش کرد، این کار چیه؟ عین عدله. چون ما ملاکی برای حسن قب نداریم. ملاک حسن قب فعل خداست. اینا نمیگن، اینا من میگم. لازمه این حرف اینه. خدا دروغم بگه اشکالی نداره، چون هر کار خدا انجام بده چیه؟ درست. هر کار خدا انجام بده عدل. 124,000 پیغمبر آمدن به انسانهایی که هیچ اختیاری نداشتن، گفتن این کار خوبه این کار بده. خب که خلاف حکمته، این کار عبثه. عبث فعل عبث نشان میگن نه، هر کار خدا انجام بده درست. و اصلا الزامات اصلا هیچی از دین نمیماند، هیچی. اگر ما جبر رو بپذیریم، اینا همش لوازم جبره دیگه، نواستن جبر رو توجیه کنن، نواستن جبرگرایی رو توجیه عقلانی کنن، این ثمرش میشه. خب چی؟ بله، ببین باب کلن، ببین این که چقدر روایات ما زیباست که عقل پیامبر باطنه. اصلا شما صحت دینو با چی میفهمین؟ با عقل میفهمین. خب اگر حسن و قب ذاتی نباشه، چگونه شما این که این دین درسته یا غلطه رو میفهمین؟ ببینید خودشون الزامات حرفشون نیم پذیرن. یعنی شما حالا ابن سینا اینا میگید هر کسی گفت من جبریم، بگین سیر کتکش بزنید، اینقدر بزنید تا بگه چی؟ نزن. وقتی میگید نزن یعنی تو اختیار داری، به اختیار اعتراف کرد، به اختیار اعتراف کرد. خب ما شواهد قرآنی بر تأیید حسن و قبح عقلی زیاد داریم، هرچند به صراحت این واژه که تو قرآن نیست، ولی ولا یظلم ربک احدا، این که پروردگار تو به هیچ کس ظلم نمی کند، این نشون میده که پس یه پیش و یه چیزه هست به نام ظلم و عدل که این خدا بر اساس اون مبنا عمل میکنه. یا ذالکم اقسط عند الله، این نزد خدا چیه؟ نزدیکترین حالت به قسطه. یعنی یه مبنای خدا داره به نام قسط که طبقش عمل میکنه. اینم عرض کنم، حالا تفاوت دیدگاه معتزله و امامیه چیه؟ اینو دقت کنید، خیلی ظریفه. معتزله میگن آقا هر کار عدل خدا انجام میده. ملاک عدلم چیه؟ ملاک عدل و ظلمم ذهن انسان میفهمه. در واقع یه جورای خدا رو دارن برای چی درست میکنن؟ چارچوب درست، یعنی خدا رو محدود میکنن، خدا رو مجبور میکنن. شیعه هم میگه هر کاری عدل خدا انجام میده، ولی نه این که خدا نتواند، بلکه دقت کنید ملاک عدل ذهن انسان نیست، ملاک عدل نظام احسن آفرینشه. یعنی ملاک عدل خود خداست، دوره خود خداست، نه ذهن ما، نه ذات شی، خود خداست. چرا خدا ظلم نمی کنه؟ نه اینکه خدا نمیتونه ظلم کنه، بلکه ظلم دلیل چیه؟ شما چرا ظلم میکنی؟ یا نمیدانی عدل چیه که خدا علمش مطلقه، یا نمیتوانی عدل انجام بدی که خدا قدرتش هم مطلقه، یا نمیخواهی که نمیخواهی یعنی شهوت داری، یعنی چی میگن هوای نفس داری، اینا همش نقصه، خدا نقص نداره. پس برای چه خدا نباید عدل انجام بده؟ نه اینکه خدا مجبور عدل انجام بده، نه اینکه ملاک فعل خدا نعوذ بالله ذهن انسانه، نه ملاک فعل خدا قاعده ایست که خود او گذاشته، یعنی نظام احسن خلقت، یعنی اینکه کاری بدون نقص باشد و خدا کار با نقص انجام نمیدهد، لذا خدای متعال آن کاری که عدل است انجام میدهد، یعنی کاری که بدون نقصه، کاری که درسته. اینم نکته در واقع تکمیلی برای این مسئله که اینجا عرض شد که فرمودن فإنه لم یأمرک الا بحسن، خدای متعال اگر دستوری داده اون دستور بر اساس حسن بوده، یعنی اون کار درست بوده خودش، فارغ از اینکه او دستور داده یا نداده، دستور او هم به حسن تعلق گرفته. ولم ینحک الا عن قبیح، نهی هم نکرده مگر از کار زشت و قبیح، یه جوری قانون ملازم است. کلما حکم به شر حکم به العقل، و کلما حکم به العقل حکم به شر، منتها عقل در چارچوب دین، تفاوتشیه با معتزله اینه، نه هر عقلی، چون عقل آسیب پذیره، عقل تحت تربیت غلط یا تحت بعضی از مثلا هوای نفس و اینا دیگه گاهی اشتباه میگه، بعضی از امورم واقعا برای عقل قابل درک نیست، مگر اینکه ملاکشو او بگه. آقا ما نمیدونم چرا نماز مغرب 3 رکعته، واقعا اگه 4 رکعت بود بهتر بود یا 2 رکعت بود، قطعا 3 رکعت بهتر بوده که خدا دستور داده قطعا، ولی نمیدانیم چرا، عقلم نمیتونه بفهم مگر که او بگه. چرا وقتی عقل بگه، وقتی خدا شرع بگه و وحی بگه عقل تایید میکنه؟ ولی زمان مثلا ما در مورد بحث قیامت، خیلی از افعال الهی در قیامت عقل مستقل از وحی نمیتونه بگه. آقا چرا مثلا باید جهنم حتما با آتیش باشه؟ چرا باید تو بهش این نعمات باشه؟ اینا را عقل مستقل بهش نمیتونه برسه، ولی وقتی دین میگه عقل تأیید میکنه که این درسته، این قدرت تأیید و ردش رو عقل داره. خب یه صلوات خط بفرمایید. اینجا بحث حضرت یه نقطه‌ای میذارن میرن سر خط، یه بحث جدیدی رو مطرح میکنن در مورد دنیا و آخرت و مقایسه این دو با هم. میفرمون که فراز 16 صفحه 468 میفرمون که یا بنیه انی قد انبعتو که عن دنیا و حالها، اسلاید رو باید عوض کنن فکر کنن، حالا انشالله دوستانم نیستن. یا بنی انی قد انبعتک عن الدنیا و حالها و زوالها و انتقالها و انبعتک عن الاخره و ما اعد لاهلها فیها و ضربت لك فیهم الامثال لتعتبر بها و تحظو علیها. میفرمان ای پسرم، اگه لطف کنی اسلایدو برید اسلاید بعدی. بله. انی قد انبعتو که عن الدنیا، به تحقیق قطعا من برای تو از وضع دنیا و حالها و حالات دنیا و زوالها و از بین رفتن دنیا و انتقالها و انتقال دنیا یا دست به دست شدن دنیا تو رو آگاهت کردن. قد انبعتو که، یعنی تو رو آگاه کردن، به تو خبر دادن. و انبعتو که عن الاخره، تو رو از آخرتم آگاه کردن. و ما اعد لاهلها فیها، و آنچه که برای اهل آخرت در آخرت مهیا شده، آماده شده، من این دارم به تو خبر دادم، که یعنی در ادامه میخوان بگم. و ضربت لك فيهم الامثال، در مورد هر دوی اینها هم برای تو مثال هایی زدم یا زده ام، لتعتبر بها، برای اینکه به وسیله اونها عبرت بگیری، پند بگیری و تحزو و علیها و بر طبق اونها گام برداری. عبرت یعنی چی؟ عبرت. فرق عبرت گرفتن با درس گرفتن چیه؟ یعنی چه تجربه شخصیه؟ الان شما یه حادثه، یه تصادف، یه اتفاق افتاده، از این تصادف میتوانید درس بگیرید، میتوانید عبرت بگیرید. فرق چی؟ تنبیه توشه. نه آخو نه لزومه. نه از چه عبور کنی؟ نه نه آها آها ببینید تقریبا نزدیک شدید. ببینید عبرت خیلی عمیق‌تر از درس گرفتن. ببینید شما مثلا میگم این تصادف شده، درس میگید آقا مثلا اگر سرعت زیاد بشه افراد تصادف میکنن، ولی خوب بدم 140 همچنان میری، ولی درس گرفته یا یاد فهمیدی که آقا سرعت زیاد عامل تصادفه. من الان فهمیدم اینا که مثلا سیگار میکشن خیلی ریاشون مشکل پیدا میکنه، اینا فهمیدم. به این معنی نیست که آها خودم هم لزوم داره، ولی فهمیدم دقیقاً رابطش کشف کردم. اگر این درس عبرت یعنی عبور از ظاهر پدیده به باطنش، خب یعنی چه به باطنش؟ به این معنی که تو خودت رو بذاری جای شخصیت اصلی اون حادثه. یعنی آقا منم اگر تون برم همین اتفاق برام میفته، من میشد الان من جا این باشم؟ و چرا خدا اینو به من نشون داد این حادثه را؟ میتونه تو باشی یا ببین عبرت. آه نه نه اصلا نمیتونی بگذری، اصلا نمیتونی بگذری. تو عبرت کاملا جنب بازدارندگی داره. در عبرت چون شما دیگه ظاهرش برات مهم نیست، درد تو ضعف. آقا مثلا ببین الان این ماشینایی مثلا ببین ماشین چین تصادف مثلا خیلی آسیب، ببین این درسه. آقا ببین اگه مثلا از این گاهی مسئولینه این شرکت های خودروساز ایران مثلا 50 تا خودرو با هم تصادف کردن، میگن آقا اینا هیچ کدومش مثلا ترمزه ABSش کار نکرد، میگن نه از یه زاویه یه خوبی نخوردن به هم که ترمزش کار کنه. خب این درس که آقا شما اگه میخوای ABS کامل حتما از یه زاویه خاص تصادف کنی که ترمز کار کنه. ولی آقا عبرت یعنی آقا اگه تو با این ماشین سوارشی تصادف کنی بدون ABS کار نمی کنه، بعد این بلا برای تو اتفاق میفته. پس عبرت یعنی عبور از حواشی داستان، عبور از این مسائلی که شاید اصلا توجه بقیه رو اینا جمع میکنه. آقا این وای ماشین له شده، نمیدونم فلانی مرده، اصلا اینا رو باید اینا رو بودن ازش عبور کن، باید به چی بپردازه؟ آقا من جای این بودم. آقا میشه منم جای طلحه و زبیر باشم؟ میشه وا میشه منم جای زهیر ابن قین باشم؟ میشه. عبرت چه اتفاقی افتاد زهیر متحول شد، من چی تو جا اون باشم؟ ولی میشه منم جای طلحه و زبیر باشم، جای نمیدونم شمر باشم. شمرم باشه جان بازه جنگ صفینه جنگ توره کعبه امیرالمومنین بود، منم میشه جا اون باشم. این میشه عبرت که میگردی برای این که خودت رو، و این دقیقا نشانه آدم های موفقه، آدم های عبرت بین. این تعبیری که فکر میکنم تو ذهنم ولی شک دارم تو نهج البلاغه یا توی قرآنه که حضرت فرمان که ما اکثر العبر و اقل الاعتبار. عبرت ها خیلی زیاده، شما روزانه هزار حتی هر چی نگاه کنی عبرت، و اقل اعتبار عبرت گرفتن کمه. یعنی حوادث عبرت برانگیز زیاده، عبرت گیرنده ها در واقع کمن، اونا که این حوادث خودشون رو میزنن جا این حادثه. ولی این آدم ها این که مرتب چیز یاد میگیرن، مرتب رفتارهای خودشون اصلاح میکنن، اعمال خودشون اصلاح میکنن. خب اینجا حضرت میفرمان که پس با این داستان ها شما عبرت بگیرید. یعنی چه از این از این مثال عبرت بگیرید؟ یعنی تو مثال نمونین، از این مثال عبور کنید، برید حقیقت مثال که خب در مورد خودتونه، ببینید دنیا و آخرت در مورد شما چه اتفاقی رقم میزنه. و تحزو و علیه ها، تحزو به معنی ازش حذوه، به معنی در به راه کسی رفتن، دنبال کسی رفتن، پیروی کردن. این عبرت برای پیروی کردنه، میگم این ببخشید مثال ها برای پیروی کردنه. حضرت در اینجا در مورد دنیا میگن انی قد انبعتو که ان دنیا، من دنیا رو برات معرفی کردم، تبیین کردم، از دنیا بهت خبر دادم. چی هاشا گفتم؟ یکی و حالها، اولا از خود دنیا تا ماهیت دنیا چی؟ متا این خودشه تو این سه تا چیز نشون میده. یکی احوالات دنیا، که آقا دنیا ویژگیاش ایناست، مثلا فانیه، دارالغروره، یه روز برای یکیه، یه روز برای یکی دیگه است، به کسی وفا نمیکنه، اینا ویژگی دنیاست. دو زواله ها، برخلاف آخرت که دارالقراره، ویژگی دنیا چیه؟ اصلا ویژگی موندنی نیست، دنیا فانیه، برای هیچکی نمونده. اگر بنا بود برای کسی بماند قطعا برای پیامبر اکرم صلوات الله علیه، اللهم صل علی محمد و علی محمد رجل، براش میمون، برای هیچ که نمونده. و انتقاله ها، انتقال دنیا دو تا معنا میتونه پیدا کنه. یعنی یکیش انتقال نعمات دنیا، اینکه آقا یه رو من پول دارم، یه رو فقیرم، یه رو عزت دارم، یه رو گرفتار ذلت میشن، اینا انتقال دنیاست دیگه. این پستا اگر بنا بود به کسی وفا کنه، به من و شما نمیرسید. این نشون میده که این پست، این صندلی موندنی نیست. این میشه انتقال دنیا، دست به دست میشه. بله معلوم هم نیست تا که. یه معنای دیگه داره انتقال دنیا، یعنی انتقال دنیا به آخرت. من فکر میکنم با توجه به تمثیلایی که بعد حضرت میزنن، این دومیه بیشتر مد نظره، ولی ممکنه اولی هم در واقع ابایی نداره که معنای اولم درست باشه. و انبعتو که ان الاخره، از آخرتم به تو دارم در واقع خبر میدم التماستا. و ما اعدل اهل آفیها، آنچه که برای اهل آخرت چی شده؟ آماده شده، آماده شده. حالا این که چی طور آماده شده، جای مختلف امیرالمومنین میگن ما داریم امروز آخرت رو آماده میکنیم، تک تک افعال ما وجهه اخروی همین الان داره، ولی با افعال ما اون آخرت داره ساخته میشه. و ضربت لک فیهم الامثال، در مورد دنیا و آخرت هم برات مثال هایی زدم. ببینید مثال نقش بسیار مهمی در فهم مسائل پیچیده داره. چرا از مثال استفاده میکنن حالا خطیبان، نمیدونم دانشمندان، فیلسوفان؟ به خصوص چه وقتی که یه موضوع خیلی فهمش سخت میشه، کار مثال اینه که فهم آسان میکنه. اصلا خاصیت اصلی مثال اینه، فهم رو برای انسان باید متناسب با سن افراد، متناسب با قدرت عقلی افراد براشون مثالم زد. قرآنم خیلی مثال زده. بله حالا اینجا امیرالمومنین میگن شما از مثال دو تا استفاده باید بکنید، اون فهم درست، یکی عبرت گرفتنه که مثال باید به شما کمک کنه که چیکار کنید؟ بتونید از ظاهر پدیده ها برید در عمق، مثال باطن پدیده ها رو برای شما رو کنه. من مثال در مورد دنیا برای شما میزنم که شما باطن دنیا رو بفهمید، اون چیزی که تو ظاهر دنیا نمیبینید باطن آخرت رو بفهمید. حالا ما که اصلا ظاهرش هم نمیبینیم، الان حقیقت آخرت براتون روشن بشه. این خاصیت مثاله. دو، چکار کنید؟ تحظو و علیها. این مثال تو ذهن میشینه، خاصیت مثال نه تو ذهن میشینه. شما میتونید لحظه لحظه این مثال رو به یاد بیارید و بر مبناش چکار کنید؟ عمل کنید. ولی اون مسئله پیچیده تو ذهنتون نمیمونه. خاصیت مثال اینه که لحظه به لحظه آره دنیا اینه و پس رفتارم این گونه تبیین کنم. خب حتی اینا مثال نیست دیگه، با اینا داستانه. تمثیل با داستان فرق میکنه. خیلی من بعضی ها گفتن حالا بخود تو مسیحیت زیادی مطلب داریم که تمثیل های کتب داستان های کتب آسمانی از سنخ تمثیله، یعنی داستان آدم و حوا واقعا اتفاق نیفتاده، یه تمثیله. اینطوری نیست، نه داستانه، یعنی واقعیه. تمثیل واقعی نیست، برای کمک کردنه به چیه؟ به فهمه. لذا داستانم جنبه عبرت آموزی داره، اونم جنبه عبرت آموزی داره، درس داره، ولی با تمثیل فرق میکنه. معمولا اصلا تمثیل رو برای جاهایی که یک امر غیر مادی، یه امر معقول غیر محسوس، معمولا تمثیل اونجا رو استفاده میکنن. معمولا اینه که بشه فهم به فهم نزدیک بشه موضوع. در حد حالا چند دقیقه که فرصت داریم، ما یکی دوتا تمثیل خیلی مهم در مورد دنیا، در قش موضوع بحث ما دنیا و آخرته، من یکی دوتا تمثیل های قرآن رو در مورد دنیا خدمت شما عرض میکنم. یکیش واژه تمثیل رو قرآن به کار نبرده و به نظر من یا تمثیل نیست، حقیقت دنیاست. ولی این استعاره ها خیلی به فهم کمک میکنه. آیه 20 سوره حدید، یه صلواتی بفرستید. اللهم صل علی قرآن کریم دنیا را این گونه توصیف میکنه: اعلمو انما الحیات الدنیا، بدانید زندگی دنیوی چیه؟ لعبون و لحبون و زینتون و تفاخرون بینکم و تکاثرون فی الاموال و الاولاد. بعد میگه کم مسئله، میگه حالا مثال دنیام اینه، میگه بدانید حقیقت دنیا اینه، فقط هم انما الحیات، یعنی منحصرا دنیا همین، حیات دنیوی اینه، حیات دنیوی اینه. اول میگه چیه حیات دنیوی؟ لعبه. بعد میگه لهوه. فرق لعب و لهو چیه؟ خب فرقش چیه؟ چی؟ لعب چیه؟ اول لعب بفهم. لعب بازی. لهو چیه؟ آها. ببینید لعب از ریشه یه لعاب. لعاب چیه؟ آه نه بچه. آه بچه و بچه کوچی. دیدین آب دهنش رو اختیار نداری، آب دهنش رو کوچه دهنش رو میریزه. عربه میگه لعاب. خب لعاب، لعب یعنی کار بی هدف. نه بیهوده نیست، بیهوده نیست، اصلا بیهوده نیست، کاری که هدف عقلایی ندارد، اصلا بیهوده نیست. بازی، بازی بیهوده نیست. برای بچه اتفاقا لعب کاملا لازمه، ولی هدف عقلایی ندارد. سرگرمیه، بازی میکنه. لهو چیه؟ لهو هدف دارد، ولی ویژگیش اینه، لهو یعنی کاری که شما رو از کار مهمتر باز میداره. ویژگی لهو اینه، شما رو از کار اصلی باز میداره. این لهوه. ولی زمان میگن لهو بر اساس غریزه است، مثلا غذا خوردن لهوه، نمیدونم ازدواج، خیلی کار غریزی، اگر صرفا بر غریزیش باشه. ولی زمان شما میبینید آیات متعدد قرآن میگه انما الحیات الدنیا لعب و لهو، همین فقط، یا لهو و لعب، همین دو تا رو فقط میگه. چون برای اکثر مردم دنیا همین، اتفاقا همین دو بخش، دو فاز بیشتر نیست حیات دنیویشون. یا کلا بی هدف، یعنی تا یه برهه‌ای از زندگی بی هدف زندگی میکردن، همینطور زندگی میکردن، هدف اوغلایی نداشتن، یا هدفشون صرفا غرایز بوده، ارضای غرایز بوده، بمیان لهو. دقت کنید ذیل این آیه روایت داریم که این پنج مرحله ی عمره، تقریبا پنج تا هفت ساله. هفت سال اول به چی میگذره؟ به لعب. بچه هیچ هدفی تو زندگیش نداره، هر کاری پدر و مادر براش برنامه ریزی کنن کار رو میکنه. هفت سال دوم چیه؟ لهوه. هدف داره ولی هدف ها هدف های درست حسابی نی، یعنی چون هنوز به سن روش نرسیده دیگه، اون اهداف مهم به زندگی بهش توجهی نداره. بعد وارده چی میشه؟ وزینه. هفت سال سوم دنبال زینته، دنبال خوداراییه، لباس خوشگل بپوشید ببینندش، صورتش آرایش کنه بپسندندش، نمیدونم همین کاری که میبینه جوان تو خیابون، بالاخره این وضعیت زینته. هفت سال چهارم، یا حتی اینا ممکنه هفت سال هم اصلا، خیلی اصلا ممکنه تو هفت سال دوم 70 سالشه ولی همچنان توی لهو مونده، یعنی این نیست که حتما بگیم میرن افراد مرحله بعد. هفت سال بعد میرن توی و تفاخرون بینکم، دنبال فخر فروشی هم. آقا من مدرکم دکتراست، من ماشینم نمیدونم آخرین مدله، من شوهرم وضعش پول دارن، آدم زنام خیلی کارشون درسته، تفاخر، تفاخر. من دانشگاه فلان قبول شدم تو نشدی، تفاخر. یه جوری که خودت خود این روحیه، یه برتری خودت رو به روح دیگران بکشی. و تو مرحله یه بچی تکاثر. خیلی از کسایی که به خصوص توی حالا مسئولیت، دنبال مسئولیت و اینا هستن، تو مرحله تفاخر موندن، تو مرحله تفاخر موندن، چون شهوت مقام و اینا از سنخ تفاخره نه از سنخ تکاثر، مگر اینکه دنبال پول باشه و اینا بره اونجا، معمولا اینه. بله میشم دو تاش باشه، گاهی هم از سنخ هی میخواد این زیادش کنه، آقا من این 10 تا پستا حال بریم یه پست بالاتر زیاد ترش کنیم، آقا اینقدر الان دو تا خونه خریده، یه ویلا هم شما حال بخریم، این ماشین رو داریم یکی دیگه هم اضافه کنیم. این تکاثرم تو اموال و اولاد، حتی الان خیلی دنبال اولادش ظاهرم ملت نیستن، علتش هم اینه، تکاثر اموال قرآن هم مقدمه بر اولاد ذکر کرده. اتفاقا الان چون دنبال تکاثر اموالن، دنبال تکاثر اولاد نیستن، احساس من اولاد مانع تکاثر امواله. قدیم عکسش بود، اولاد بیشتر عامل تکاثر اموال بود، لذا برای اینکه ثروتشون بیشتر بشه فرزنده بیشتری می آوردن، برای همین پسرم ارجحیت داشت، چون دختر مال با خودش می برد، پسر مال با خودش می آورد. اونجا هم میخوام بگم اموال مقدم بوده. من ندیدم این روایت رو، جای کشکولی میگفتن که خب این که میشه 35 سال، بعد چه اتفاقی میفته؟ میگم من خودم از ایشون میگفتن دو هنر روایت اگه اشتباه نکنم میگفتن دوباره این چرخ صفر میشه برا فرزند. یعنی من مثلا الان شده مثلا شدم 40 سالم 45 سالم همین اتفاقاتو برا بچم دارم یا مثلا 30 سال برا بچم دارم رقم میزنم. یعنی دقیقا بچه من وقتی گرفتار لعبه منم گرفتار لعبم برای بچه یه. وقتی بچم تو دوران لهوش منم باش دقیقا تو دوران لهوشم. وقتی سنش داره زیاد میشه من دارم تکاثر میکنم برای این بچه یه. مال اینو زیاد کنم، تفاخر اینو زیاد کنم، کمکش کنم کنکور قبول شد پوزش بدم جلو دختر خالش. من با او دارم این مراحل رو طی میکنم تکرار، ولی برای دیگری. بعد برای نوه، یعنی 70 سالت چه میشه برای نوه ها؟ نوه ها اون تا بعد قرآن میگه این ماهیت دنیاست، میگه این تمثیل دنیاست، این ماهیت دنیا این گونه است. مسئله چیه؟ که مثل قیسن قرآن میگه که دنیا، حیات دنیا مثل بارانی میمونه. اعجب الکفار نباتو، این باران منجر به یه کشت خیلی، به یه گیاهان خیلی عالی میشه که در واقع کشاورز اصلا شگفت زده میشن از این کشت. ثم یهیج فتراه مصفر را، یهو این گیاه خشک میشه و زرد میشه، در واقع تبدیل میشه به ثم یکونه حتاما، مصفر این زرد شدن پژمرده شدن، بعدم یکونه حتاما اصلا تبدیل میشه به خشک شدن و نمیدونم حالت عرض کنم خدمت شما که خاشاک، خار و خاشاک. این مسئله دنیاست. همین تعبیر رو دو جای دیگه قرآن با بسته بیشتری داره. یکی آیه 45 سوره کهف، فقط آیه شو میخونم رد میشم، دوم شکم توضیح میدم یعنی کمی 7-8 دقیقه دیگه بسیم تمام بشدم کمتر. آیه 45 کهف، وضرب لهم مثل الحیات دنیا کما ان انزلناه من السماء فاختلط به نبات الارض فاصبح هشیما تذروه الرياح و کان الله علی کل شیء مقتدر. همین تمثیل توی آیه 24 یونس آمده مفصل تر. من اینو میخونم، آیه 24 سوره یونس، انما مثل الحیات الدنیا، همانا مثل حیات دنیا کما ان، ابتدای آیه این همون آیه است، فرق نمیکنه، مثل یه آبیست. انزلناه من السماء، آبیست که از آسمان نازل میشه. اونجا میگفت که مثل قیسن دیگه، قیسن چی؟ باران، یعنی آبی که از آسمان نازل میشه، یعنی این همه تعابیر این همه. فقتلت بهی نبات الارض، به واسطه این آب رویش در زمین اتفاق میفته، یعنی یک گیاهانی رشد میکنه. مما یعکل الناس والانعام، که این گیاهان در واقع خوراک انسان ها و حیوانات هم. حتی اذا اخذت الارض و زخرفها و زینت، انقدر اینا زیبا میشن، انقدر این گیاهان زینت خودش رو آشکار بر روی زمین میکنن، فوق مثل یه عروس خیلی زیبا این طبیعت رو شما به واسطه اون بارانه این اتفاق میفته. و ظن اهلها انهم قادرون علیها، مردم دنیا احساس میکنن که قادرون علیها، عجب زمینی داریم، عجب محصولی داریم، عجب دنیایی در اختیارمون قرار گرفت. ظن، گمان میکنن، واقعا نیست. عطاها امرنا، یهو امر الهی میرسد، لیلن و نهارن او نهارن، شب یا روز. فجعلناها حسیدا، این نباتی که زیباییشو و زخرفشو همه اینا رو آشکار کرده بود یه تبدیل میشه به چی؟ به یه خشکیه بسیار کن لم تقنب الامر، اصلا انگار دیروز این گیاه اینجا نبوده. کذالک نفصل الآیات لقوم یتفکرون. چند تا ویژگی تو این آیه برای دنیا میگه، اینو فقط بگیم و رد شیم. یک میگه کما این، قرآن میگه دنیا مثلش مثل آبه. آب چیه؟ نه روانیش حالا درست، حتی روانم ممکنه جنبه تشبیه داشته باشه، نه حیاته. ما بدون آب نمیتونه زندگی کنید، بدون دنیا نمیتونه زندگی کنید. تمام بزرگترین نعمتی که خدا آماده چیه؟ حیات دنیا بمونه. این ماه، فکر نکنید چیز بیارزشیه. این آب، آب حیاته. حیات شما به اتحاد بدن که عامل خوراک دونم هست، عامل زندگی دونم هست. منتها کما این انزلناه من السما، این آب زمینی نیست، این آب از آسمان اومده. ویژگی باران اینه که اولا از بالا میاد. یعنی چی؟ یعنی داریم که رزق شما رو از آسمان میفرستین. یعنی آقا این فکر نکنین حیات دنیوی مادیه، خود اینم جنبه ماورای طبیعی داره، جنبه الهی داره، این نعمت الهی در اختیار شماست. ویژگی دیگه یه باران اینه، باران پاکه، هم پاکه هم پاک کننده است. آب رو زمین ممکنه آلوده باشه، ولی آبی که از بالا میاد آلوده نیست. این حیات دنیوی اساسش ناپاک نیست، اساسش پاکه. بعد چه اتفاقی میفته؟ فختلط بهی نبات الارض مما یأکل الناس والانعام، عامل رشد و شکوفایی میشه. از این باران شما اقتصادتون رو باید درست کنید، مالتون باید، جامعتون رو درست کنید، حکومتتون رو درست کنید. این عامل آبادانی زمینه. حتی اذا اخذت الارض زخرفها و زینت، اساس از اون حالتی که صرفاً یه ابزاره و رشده و اینا در میاد، چه اتفاقی میفته؟ فریبنده میشه، ظاهر زیباشه به شما نشون میده. یعنی این دنیایی که اساساً آمده بود برای اینکه مزرعه آخرت شما باشد، خودش میشه چی؟ هدف. خودش نگاه شما رو جلب میکنه به عنوان غایت. این فریبندگیش باعث میشه شما گرفتار خطا بشید، ظن اهلها انهم قادرون علیها. این ویژگی دارالغرور بودن، فریب میخورید از این ظاهر زیبا. عطاها امرنا، اصلا ببینید هیچی، اصلا یو هیچی نداره. یعنی بدون مقدمه قرآن میگه اتا امرنا، میگه یهو امر خدا میرسه. این که آقا دنیا اولا فانیه، کن فجعلناها حسیدا کن لم تغن بالامس، یعنی از یهو دنیا رو میگیرن، اصلا گویی تا دیروز هیچی، یعنی هیچی نبوده. یعنی این نیست که خورده خورده ازت بگیرن قابل پیشبینی باشد، اصلا اینطوری نیست. نه لزومن، نه نه نه. اگه یادم باشه بس انتقال ها رو عرض کردم دیگه، یه بار میگیم انتقال به آخرت، یه بار نه تو خود دنیا. آقا باشه تا دیروز وزیر خارج، یعنی امروز وزیر خارجه بوده، تو خارج و یارد ورد میدارن، اصلا هیچ مقدمه ای نداره. این مسئولیت چه لحظه ای ورشکست میشی، یه پرونده برای درست میشه ورشکست میشی. نه داری میری سالم و سرحال، یه آدم ورزشکار خیلی آمادگی جسمانی، ماشین بد میزنه قطع نخا میشی، میفته تو خونه فلج، از گردن به پایین دستت هم نمیتونه تکون بده. این ویژگی دنیاست، اصلا قابل پیشبینی نیست، نه مرگش نه اتفاقات داخلش. این خیلی نکته مهمیه. ما گاهی میگم آقا خدا ما شاید فردا زنده نباشیم. فردا چیه؟ همین الان، یعنی یک ثانیه دیگه. هیچ حسابی نداره، یعنی حساب داره نزد خدا و نزد من نداره. خیلی زیبا این تمثیل رو قرآن کریم در واقع در مورد دنیا میگه. اینو تعمدن این تمثیل رو عرض کردم چون تمثیلای بعدی امیرالمومنین راجع به سفره، خیلی از این تمثیل قرآن ما توش میتونیم در واقع استفاده کنیم. عذرخواهی میکنم از اینکه جلسه مقداری طولانی شد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. اللهم کن لولی کل حجت ابن الحسن صلواتك علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک توعا و تمتعه فیها طویلا. اللهم عجل لولی کل فرج و العافیت و النصر و جعلنا من خیر اعوانه و نصاره و المستشهدین بین یدیه و امنون علینا برضاه و حبلنا رعفته و رحمته و دعاءه و خیره و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الاطهار.